بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 23 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه ماجراهایی که در غزوه بدر رخ داد. این غزوه آنچنان که در جلسات قبل گفتیم در رمضان سال دوم هجری رخ داد و هدف اصلی از این غزوه گرفتن یکی از بزرگترین قافله های تجارتی قریش بود که از شام بر سرزمین فلسطین به سوی مکه حرکت میکرد و نگهبانی این قافله کمی ضعیف بود و به همین دلیل مسلمان ها این آرزو را داشتند و این امید را داشتند که بتوانند این قافله را بگیرند تا جبرانی برای آن خسارت‌های مادی بشه که کفار قریش در این 13-14 سال بر آنها وارد کرده بودند. ماجرا به اینجا رسید که ابو سفیان توانست با آن زیرکی که داشت قافله را نجات بدهد و از دسترس مسلمان ها دور کند، ولی تکبر ابو جهل و امثالش باعث شد که آنها از مکه خارج شوند و به منطقه بدر بیایند. بیابانی بود در آن زمان که امروز تبدیل به شهر شده و در بدر باقی بمانند 3 شبانه روز و بزنند و بخوانند و برقصند و خمر بخورند تا اینکه به گمان خودشان و ادعای خودشان آوازه آنها به گوش تمام قبائل عربی برسد و بقیه عرب از اینها حساب ببرند. وقتی که آنها به منطقه بدر آمدند و در مکانی به نام العدوة القصوى، آنچنان که در قرآن آمده، یعنی پشت آن کوهی که به طرف مکه بود، آنجا اتراق کردند چون آنها از طرف مکه آمدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم که از طرف مدینه می آمد، العدوة الدنیا، طرف دیگر کوه، در آنجا که به سمت مدینه بود اتراق کردند و منتظر شدند تا جمع‌آوری اطلاعات نظامی صورت بگیره و ببینم که ماجرا به کجا کشیده میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن جایی که همراهانش آمادگی کافی برای جنگ نداشتند و اصلا به نیت جنگ از مدینه خارج نشده بودند و تعداد شتران آنها کم و بیش از 2 اسب بیشتر همراه نداشتند، اسب زبیر بن العوام و المقداد بن الاسود، همه اینها باعث شد که به مشورت با یارانش بپردازد که نظر شما چیست، چیکار بکنیم. قافله که نجات پیدا کرد رفت و لشکر قریش که عددی بین 900 تا 1000 نفر هستند با بزرگان قریش از مکه بیرون آمدند، به قصد جنگیدن هم آمدند، چون آنها آمده بودند تا قافله را نجات بدهند، پس ابزارات جنگی کامل خود را به همراه داشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با یاران خود مشورت کرد که چیکار بکنیم، بر بگردیم به مدینه یا بریم با این لشکر، یک لشکر ناخواسته، یک جنگ ناخواسته درگیر بشیم. گفتیم که سوره انفال کلن در مورد جنگ بدر نازل شد، همان گونه که سوره آل عمران در مورد جنگ احد نازل شد. اکثر آیات سوره آل عمران و در سوره انفال آمده که الله تعالی می فرماید ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر شماها با هم وعده می گذاشتید برای اینکه بجنگید، هر دو طرف خلف وعده می کرد، هم اهل مدینه نمی اومدن و هم اهل مکه نمی اومدن. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. ولی تقدیر الهی بر این بود که آن کاری که میخواست انجام بدهد انجام بگیره و این کاری که قرار بود انجام بگیره در آغاز سوره به آن اشاره شده. لیحق الحق ولو کره المجرمون، تا حق را به جای خودش بنشاند حتی اگر انسانهای کافر به این مسئله راضی نباشند. و در آیه قبل شما دو که ویقطع دابر الکافرین، تا ریشه انسانهای کافر را قطع کند. این اراده الهی بود. و در آیات می فرماید که کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آنگونه که الله متعال پروردگار تو را از خانه بیرون کشاند. و این اخراج تو از خانه از مدینه بر اساس حق بود نه بر اساس باطل. الله تعالی میخواست یک حقی را به جای خود بنشاند. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، و گروهی از مؤمنین وقتی که دیگه سخن از جنگ به میان آمد، سخن از رویارویی با لشکر 950 نفری کفار قریش به میان آمد، انگار راضی به این جنگ نبودند. و این فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین. کلمه حق در این آیات خیلی داره تکرار میشه. در اون حقی که پیش رو بود، این دسته از مؤمنین با تو جدال کردن، ای پیامبر ما آمادگی جنگی نداریم، ما عهدنامه‌ای که بین ما و شماست بر اساس اون عهدنامه‌ای که در عقبه بسته شد این بود که تا زمانی که در مدینه هستیم از تو دفاع بکنیم، الان ما خارج از مدینه هستیم، این شامل عهد ما نمیشه، اونها تعدادشون زیاده، از این سخنها. اون هم بعد از این که تبین، حق مشخص شد، یعنی اون چیزی که پیش روز درگیریست چیز دیگری نیست. کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار که این دسته از افراد که با تو جدال می کردن در این مسئله و خواهان برگشت به مدینه بودن، انگار که دست و پا بسته به سوی مرگ رانده می شوند و هیچ اختیاری از خود ندارن و فقط نظارگر این صحنه هستند. و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، وقتی که الله متعال به شما این وعده را داده بود که یکی از دو طائفه برای شماست، یکی از دوتا رو خواهید گرفت. طائفه اولی قافله ابو سفیان بود و طائفه دومی کفار قریش بود. یکی از این دو از آن شما خواهد بود. قافله ابو سفیان در آن مال و ثروت هست، دنیا، ولی طائفه کفار قریش در آن جنگ و خونریزی است، سختی های جنگ است، ولی در آن پیروزی معنوی وجود دارد. و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکن، و شماها دوست داشتید که آن طائفه که در آن شوکت نیست برای شما، عزت در آن به دنبال ندارد، فقط مال دنیا را میگیرید، شما دوست داشتید اون یکی رو بگیرید، اونی که در آن شوکت و عزتی نیست و گرفتن آن هم آسانتره، دردسر نداشت، جنگی صورت نمیگیرد. یک یوریشی به این قافله می کردن، 40 نفر در مقابل 300 نفر نمی تونستن دوام بیارن، فرار می کردن، قافله را رها می کردن و هزار چطور با آن همه بار تجارت می گرفتن. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق و یقطع دابر الکافرین. ولی اراده الهی چیزی دیگری، الله تعالی میخواست که حق را به جای خود بنشاند و ریشه کافران را قطع کند. خب کدام یکی صورت خواهد گرفت؟ آن چیزی که در آن اراده الهی وجود دارد یا آن چیزی که در آن اراده برخی از مؤمنین وجود دارد؟ هر دوتا در اون کلمه اراده آمده. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، تودون در اون معنی تریدون هست، شما اونو میخواستید. پیامبر صلی الله علیه وسلم از یارانش مشورت گرفت، ولی به صورت سربسته. در لشکر پیامبر هم مهاجرین بودن هم انصار، ولی تعداد انصار به مراتب بیشتر بود. مهاجرین چیزی در حدود 80 نفر بودن، آن لشکر 313 نفری تقریبا 230 نفر آن از انصار بودن، یعنی سه برابر تعداد مهاجرین. اگر لشکر را به چهار قسمت بکنیم، یک قسمتش مهاجرین بودن، سه قسمتش انصار بود. و پیامبر بر اساس آن عهد و آن پیمانی که از انصار گرفته بود، میدونست که انصار ملزم به یاری دادن پیامبر در اینجا نیست. اون عهدنامه چنین اقتضا نمیکنه، برای همین نمیتونست به صورت الزام به یارانش بگه که بریم بجنگیم. مشورت میگیره، گفتیم که خلیفه راشد ابوبکر صدیق سخن گفت، خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه سخن گفت، مقداد بن عمرو رضی الله عنه سخن گفت، و همه اینها خلاصه حرف آنها این بود که یا رسول الله، هر جا میخواهی برو، ما باهات هستیم، حتی اگر ما را وارد دریا بکنی، دریای سرخ که پشت کوه بود، ما با تو وارد این دریا خواهیم شد و به هیچ عنوان از آن راهی که تو میخواهی بروی تخلف نخواهیم. ولی اینها همه مهاجر بودند. انصار چی میگویند؟ وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنان این سه بزرگوار را شنید، از آنها تشکر کرد و دوباره گفت که ای مردم، مرا راهنمایی کنید، مشورت شما چیست؟ اینجا بود که سعد ابن عباده، رئیس و کتخدای خزرج، بلند شد گفت یا رسول الله، مثل این که منظورت ما مهاجرین هست، چون اگر مشورت بود که مشورت داده شد، انگار که به صورت غیر مستقیم میخوایی که ما نظر بدیم. سعد ابن عباده بلند شد و صحبت کرد و گفت که یا رسول الله، ما با تو هستیم، آن چیزی که الله متعال به تو نشان داده، آن حقی که در پیش روی تو گذاشته، آن را انجام بده و پای در آنجا بگذار و ما با تو هستیم. یعنی که سعد ابن عباده در اینجا از طرف تمام خزرج سخن گفت، سعد ابن عباده. و بعد از سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ بلند شد سخن گفت، سید اوس. هر دو اینها سخن گفتند، دو سرور و دو کت خدا، یکی از بزرگان خزرج بود سعد ابن عباده، و دیگری که سعد ابن معاذ بود، سید اوس بود. بلند شد و سخن گفت و گفت یا رسول الله، من از طرف قبیله خود به تو ضمانت میدهم و با تو هستیم، و ما اگر جنگی صورت بگیره صابر خواهیم ماند و در آن حرفی که میزنیم صادق خواهیم بود و تو را تنها نمیگذارم، و برو آن کاری که میخواهی انجام بده. و مفهوم سخن هر دو بزرگوار این بود که فقط آمن نابک، ما به تو ایمان آوردیم، فصدقناک، و تو رو مورد تصدیق قرار دادیم، و شهدنا ان ما جئت به هو الحق، و گواهی دادیم که آن چیزی که آورده ای، آن دین، آن قرآن حق است، و اعطیناک على ذلك عهودنا و مواثیقنا، و بر همین اساس هم عهد و پیمان با تو بستیم، على السمع و الطاعه، بر این که دستورات تو را بشنویم و اطاعت کنیم. فامضی یا رسول الله، برو ای رسول الله، فوالذی بعثک بالحق، قسم به آن ذاتی که تو را بر حق برانگیخته است، لو استعرضت بنا هذا البحر، اگر ما را بر این دریا عرضه کنید، فخطه، و شما وارد آن دریا بشوید، لخدناه معک، ما هم همراه تو وارد دریا خواهیم شد. ما تخلف منا رجل واحد، از ما یک نفر هم تخلف نخواهد کرد، این ضمانت با ما. به هر حال وقتی که مشورت صورت گرفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم با شنیدن سخن این دو نفر خوشحال شد و آثار خوشحالی بر چهره مبارکش نمایان گشت. تا قبل از آن کمی درگیری ذهنی داشت، اگر فقط با مهاجرین وارد جنگ بشه 80 نفر بیشتر نیستن و 80 نفر در مقابل 950 نفر خیلی کم، و این جمله را فرمودن: سیرو و ابشرو، حرکت بکنید، بریم به سمت بدر و این بشارت را بگیرید. و ان الله تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین، الله متعال یکی از این دو گروه را بعدش به من داده که آن را میگیرم. والله لکأنی الان انظر الى مسار القوم، به الله قسم که انگار الان دارم به آن جاهایی که کفار قریش بر زمین خواهند افتاد و خواهند مرد نگاه میکنم، جاهای آنها را انگار دارم میبینم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنجایی که اتراق کرده بودن قبل از بدر حرکت کرد، از جای به نام زفران و از آن گردنه ها عبور کرد، گردنه هایی که به نام الاسافر معروف هست. سپس بر آبادی به نام عدیه نازل شد و مکانی به نام الحنان رو سمت راست خود قرار داد، یک کوه بسیار بزرگی از رمل بود. سپس در نزدیکی بدر نازل شد و اینجا بود که شخصا پیامبر صلی الله علیه و سلم پرداخت به عملیات استکشافی، یعنی جمع معلومات، نگاه کردن به بررسی مسائل استراتژیکی منطقه، نگاهی انداخت همراه با یار غارش ابوبکر صدیق رضی الله عنه. در حالی که این دو بزرگوار در حال جولان بودند در منطقه و منطقه را بررسی می کردند، اطراف آن هم اطراف لشکر مکه، یعنی نزدیک شده بودند به آنها، پیرمردی را دیدند. این پیرمرد ساکن آن منطقه بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ازش سوال کرد و اون شخص فکر نمی کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از او سوال می کند. گفت که لشکر قریش کجا هن، چند نفر هستند، کجا نازل شدند و محمد و اصحابش کجا نازل شدند و چند نفر هستند. این سوال خب گیج کننده است، رد پا گم می کنه. این شخص دیگه گمان نمی کنه که شخصی داره سوال می کنه خود محمد باشه. این پیره مرد گفت که لا اخبرکما حتی تخبرانی ممن انتما، من به شما این خبر رو نمیدم، بهتون هیچی نمیگم مگر اینکه اول شما بگید شما کی هستید تا من جواب شما رو بدم. پیامبر گفت، فرمود صلی الله علیه وسلم که اگر بهمون گفتی ما هم بهت میگیم که ما کی هستیم. پیره مرد گفت اگر این طوری قول میدی که بگی، گفت بله قول میدم بهت بدم که ما کی هستیم. گفت که به هم خبر رسیده که محمد و اصحابش فلان روز از مدینه خارج شدن. ببینی چقدر دقت اطلاعاتی در آن زمان، فلان روز از مدینه خارج شدن، یعنی تمام مناطق عرب نشین آن زمان با وجود که همش صحرای شن و ماسه بود و در کنارش کوههای از صخره و دره‌های عمیقی وجود داشت و به ظاهر اگر نگاه می کردی بنی آدم نمی دیدی، ولی کل منطقه تحت کنترل بود، همه می دونستن که چی کس اینجا داره رد می شه، کی میاد کی میره، خبرها به شکل عجیبی از لحاظ نظامی جا به جا می شد. گفت به من خبر رسیده که محمد و اصحابش فلان روز از مدینه خارج شد. اگر اون کسی که این خبر به من داده راز گفته باشه به من، الانی که با تو صحبت میکنم باید محمد و یارانش در فلان جا باشه، دقیقا همون جایی که پیامبر اطراق کرده. میلیمتری تعیین کرد و به من خبر رسیده که قریش یعنی کفار مکه در فلان روز از مکه خارج شدن. اگر اون کسی که این خبر رو من داده راست گفته، الان باید قریش در فلان جا باشه، دقیقا همون جایی که قریش اطراف کرده بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تقدیر این شخص را در این مسائل درست پنداشون، از خودش درست خبر داده بود، اطلاعاتی به دستش اومد که بله کفار قریش پشت این تپه هستن، همونطور که این پیرمرد. وقتی که پیرمرد از دادن اطلاعات فارغ شد و کارش تمام شد، گفت که شماها از کی هستید، از کجا هستید؟ گفتی بهتون میگم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که نحن من ما، ما از آب هستیم. این جمله ما در زبان عربی گذشته از آب بر قبیله‌ای که در همان منطقه اطراف کرده باشن و زندگی میکنن هم اطلاق میشه، چون قبیله ها دوروبر آب زندگی میکنن در بیابان ها. وقتی که من ما یعنی ما از همین نزدیک ها، از همین اطراف هستیم، ما در همین جا هستیم. در حال به این شکل پیامبر اطلاعات را جمع‌آوری کرد. سپس در عصر همان روز گروه جدیدی را فرستاد تا معلومات بیشتری بیارند و در این عملیات نظامی 3 از بزرگان و فرماندهان مهاجرین شرکت کردند: علی ابن ابی طالب و زبیر ابن العوام و سعد ابن ابی وقاص. این 3 بزرگوار بلند شدند همراه با گروهی از یارانشان، ولی فرماندهی بر عهده این 3 نفر بود. رفتند نزدیک آب چاهی که در بدر وجود داشت. دیدند در کنار این چاه پر آبی بود. ما گفتیم که ابو سفیان عمدن به سمت بدر آمده بود تا 1000 شتر رو آب بده اونجا. قافلش 1000 شتر در آن. و گفتیم که اگر هر شتوری بعد از طی کردن مسافت طولانی 100 لیتر آب بخوره که میخوره، 1000 تا 100 میشه 100,000 لیتر آب، یعنی 3 تانکر نفتکش. آب بسیار زیاد که جز بدر جای دیگری نبود که پاسخگو این همه شتر باشه. این 2 نفر رفتن سراغ آب، دیدن که 2 غلام 2 برده دارن آب میکشن از چاه. اونا رو دستگیر کردن و آوردنشون پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، در حالی که پیامبر در حال نماز خواندن. وقتی که آوردنش پیامبر نماز می‌خوند، همراهان و یاران پیامبر قبل از اینکه پیامبر نمازش تمام بشه شروع کردن به بازجویی این 2 نفر. این 2 نفر گفتن که ما برده‌های قریش هستیم، نه قافله، لشکر. ما رو فرستادن که براشون آب بیاره. خب وقتی که یاران پیامبر این خبر را شنیدن خوششون نیومد، چون هنوز امید آنها به قافله بود، هم گرفتنش راحت تر بود، هم ثروت در آن بود. مهاجرین هم الان مال و اموالشون مصادره شده در مکه، تو مدینه دارن با فقر زندگی میکنن، هنوز رغبت و گرایش آنها به قافله بود. وقتی که این پاسخ را شنیدن و خوششون نیومد از پاسخ، شروع کردن به زدن این 2 نفر تا اینکه این 2 نفر زیر بار کتک گفتن که ما غلام های ابو سفیان هستیم تا شما راضی بشید، دست از کتک خاری بکشن تمام بشه این مسئله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی نمازش رو به پایان رساند، به عنوان یک شخص اتهام کننده، یعنی اینکه نکوهششان کرد، سرزنششان کرد یاران خود را، یعنی که اول باید صبر میکرد، من نمازم تمام میکنم، خودم این موضوع رو برات میگم، چون عجله داشتن یاران پیامبر دیگه سریع شروع کرد. گفت وقتی که به شما راست گفتن این 2 نفر، شما آنها را کتک زد. دروغ میگید، نه راست میگید. وقتی که به شما دروغ گفتن، شما آنها را رها کرد. این دوتا غلام مال لشکر کفار قریش هستند. سپس با این دو غلام صحبت کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم، فرمود که از قریش برام تعریف کن وضعیت چجوریه. اون دو نفر گفتن لشکر قریش پشت این تپه است، پشت این کوه، یک کوه واحد بود، البته کوهی شاید با طول 3-4 کیلومتر که یک طرفش کفار قریش ساکن بودن، یک طرف دیگه لشکر مدینه ساکن بود، جمع شده بودن، بین آنها این کوه وجود داشت. شما از پشت کوه دیگه نمیبینید، مثلا همین کوهی که پشت سر ماست اگه شما در نظر بگیری، نه از عرضش، از طولش، آخر طول این کجاست؟ اسلام میگیم تنگ مسجد، آخرش اونجاست، درسته؟ از این طرف آخرش کجاست؟ بگیم مثلا گردنه ورا، عشان مسافت خیلی طولانیه، اونی که کمتر بود، کوتاه‌تر بود، یا بگیم اطراف هنرستان مثلا، به این شکل لشکر مدینه مثلا در طرف اطراف هنرستان باشه، اون یکی در اطراف تنگ مسجد باشه، همدیگر رو نمیبینن، یک کوه در بین آنها. گفتم که لشکر کفار پشت این کوه هستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که تعدادشون چی قدره، چند نفرن؟ گفتن خیلی زیاده، ولی آمار دستمون نیست، نمیدونیم دقیقا چند نفر هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که روزی چند تا شتر سر میبرن برای خوردن غذا. این دیگه سوالهای اطلاعاتی دیگه، تو وقتی که مثلا وقتی یک اطلاعات به درستی به راحتی دریافت نمیشه، با سوال کردن گوناگون دریافت خواهد شد، و این شیوه و این روش تا به امروز هم در تمام کشورها معموله. وقتی یک رو دستگیر میکنن، اول بازجو میگه بگو، اون کسی که دستگیر شده میگه میگه میگه، بازجو هم این معلومات رو سبک سنگی میکنه، 90 درصدش که اطلاعات سوخته است به درد نمیخوره، یا دروغ میگه یا ردگم کردن، این از این حرکات ها دیگه همه جا هست. اون 10% که بازجو با توجه به خبره‌ای که داره میتونه بفهمه که شاید اینا درست باشه، از اون 10% حدود 2-300 تا سوال در میاره، پس اینجا چی، پس اونجا چی، فلان جا چی، فلان روز چی، فلان ساعت چی. به این شکل به معلوماتی که شخص دستگیر شده نمیگه دسترسی پیدا میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کرد به سوال کردن، روز چند تا شتر قربانی سر میبرن؟ گفت یک روز. گفتن یک روز 9 تا، یک روز 10 تا. خب هر شتری برای 100 نفر کافیه که غذا بخورن، و به همین علت هم که وقتی یکی کشته میشه به ناحق، 100 تا شتر در مقابل آن یک نفر داده میشه. اونجا هر شتر برای 100 نفر، اینجا 100 تا شتر برای یک نفر. گفت یک روز 9 تا، یک روز 10 تا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود این امتی که از مکه بیرون اومدن بین 900 تا 1000 نفر هست، 950 نفر تقریبا. سپس فرمود که چه کسانی در این لشکر شرکت کردند. این یکی از سوالات مهم بود که اون دو نفر نگفته بودند، ولی خب باید با سوال کردن به آن دست یافت کیا هستن، کیا اومدن. اونا گفتن که حالا کسانی که نام بردن، عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ابوالبختری ابن هشام و حکیم ابن حزام که بعدا مسلمان شد و در اسلامش هم به خوبی یعنی بر اسلام باقی ماند، و نوفل ابن خویلد و حارث ابن عامر و طعیمه ابن عدی و نضر ابن الحارث و زمع ابن الاسود و ابو جهل ابن هشام، عمرو ابن هشام یعنی، و امیه ابن خلف و بزرگان دیگری از اشراف قریش در این جنگ شرکت کرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اسم این انسان ها را شنید، به یارانش گفت هذه مکه قد القت الیکم افلاد کبدها، مکه هست که جگر گوشه های خود را به سوی شما کشنده است، به نزد شما آورده است. اینا کسانی بودند که در مکه به دنیا آمده بودند و بزرگ شده بودند و به ریاست رسیده بودند در مکه، سران قریش بودند. دیگه کسی به نام سرور در مکه باقی نمانده، همه اومدن، فقط ابولهب نیومده. به این معنی که امید این دارم که همه اینها کشته شوند و یک پیروزی بسیار بزرگی صورت بگیرن. خب شب شد دیگه، گفتیم که این دوتا غلام را دوروبر غروب گرفتن آوردن. شب شد و بارانی از آسمان فرو آمد. اذ یغشیکم النعاس امنتا منه و ینزل علیکم من السماء ماء. این آیات در سیاق آیات غزوه بدر، آنجایی که خواب را شما در بر گرفت، خواب سنگینی بر یاران پیامبر افتاد، همه خوابشون گرفت افتادن و بارانی هم نازل شد. لیطهرکم، تا شما را پاک بکنه. و یذهب عنکم رجز الشیطان، و گذشته از اون پاکی ظاهری مثل باران امروز خودمون که آمد و همه جا را شست، آن رجز و پلیدی شیطان را از شما برطرف کنه. اون وسوسه‌ای که شیطان در دل شما ایجاد کرده که میترسید، همون آیاتی که و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق کانما یساقون الی الموت و تودون ان غیر ذات الشوکة تكون لكم. این همه پدیده شیطان بود. با بارش این باران همه اینها برطرف شد. و این یکی از ویژگی‌های رحمت الهی در باران است، چون باران رحمت الهی است. من است قرآن کریم و هو الذی یرسل الرياح بین یدی رحمته، یرسل الریح، یرسل الرياح، آیات متفاوت و قرائت‌های مختلف. بین یدی رحمته، یعنی قبل از رحمتش، پس باران رحمت الهی است. و این باران که رحمت الهی است، گذشته از این که پدیده‌های ظاهر را برطرف می‌کند، پدیده‌های باطن هم برطرف می‌کند. رجز شیطان برداشته میشه توسط آن. وليربط على قلوبكم، و تا اینکه با این باران قلب شما را محکم بگرداند. چون قلبشون اول میلرزید، تپش داشت، ترس داشت، دلهوره داشتند، این دلهوره برطرف شد. و یثبت به الاقدام، و از لحاظ حسی هم چون زمین رمل بود، شن بود، شن روان، زیر پا سر میخورد. ما رفتیم آنجا روی همون تپه ها را رفتیم، نمیشه از تپه بری بالا، سر میخورید. تپه یشین، خیلی از این تپه ها هم با اون بادهایی که میاد یک روز تشکیل میشه، فردا دودر میارن برمیدارن، پس فردا دوباره تپه تشکیل میشه. تپه های متحرکه، یعنی شن های متحرک، با وزش باد این دانه های شن حرکت میکنه و یک تپه بسیار بزرگ در نظر یک کوه درست میشه. راه رفتن بر روی این شن ها خیلی سخته، خصوصا برای اسب و برای انسان. داشت طور خوره بهتر، چون کف پاش پهنه. این باران که آمد باعث سفتی زمین شد، یعنی آن رطوبت و آن آب باعث شد که این دانه های شن به همدیگر خوره حالت چسبندگی پیدا بکنه. و اقدام یعنی پاهای مسلمان ها ثابت باقی بمونه بر اون زمین، سر نخوره. خب نمیشه تو بجنگی وزیر پا داره سر میخوره، خیلی سخت. این باران نازل شد و همینطور که گفتم این خیرات و این برکات را برای مؤمنین به بار داشت. و همین باران که رحمت الهی بود برای مشرکین باعث دردسر شد، اوضاع آنها را به هم ریخت، ظاهرا دچار سیل شدند. و اگر اینکه از یک اتحاد ظاهری برخوردار بودن، این اتحاد را سست کرد و از هم پاشید. خب بعد از این مسئله رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت کرد تا اینکه مهمترین مراکز اساسی استراتژیکی در بدر را بگیرد. برحال این یکی از تاکتیک های نظامی است، هر کی زودتر اومد جاهای بهتر رو میگیره، قرار جنگ بشه، اگر جات خوب نباشه ضربه خواهی خورد. به همین منظور حرکت کرد تا قبل از این که مشرکین از پشت کوه از اون طرف بیان سر چاهای بدر و چاهای بدر رو بگیرن، پیامبر اول بره چاهای بدر رو بگیره. مهمترین مسئله آب، آب به دست کیست؟ چون این آب به دست هر کسی باشه، لشکر مقابل آب نداره و لشکری که خودش تشنه باشه و اسب و شترش تشنه باشن چجوری بجنگن؟ تقریبا دوروبر عشا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آب‌های بدر رسید. شخصی به نام الحباب بن المنذر، البته خب پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین چاه که رسید اونجا اتراق کرد و همینجا نازل میشه. الحباب بن المنذر یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک کارشناس نظامی، هر حال درسته دانشکده افسری نخوندن ولی همه اینها رزمنده های بالقوه بودن، آموزش های نظامی همیشه داشتن. این شخص آمد گفت که یا رسول الله، ارأیت هذا المنزل، این جایی که تو نازل شدی، امنزلا انزلته الله، آیا یک منزلگاهی است که الله متعال تو را آنجا نازل کرده و فرود آورده و به دستور داده که اینجا اتراق بکنی؟ اگر اینطوری باشه که لیس لنا ان نتقدمه ولا نتأخر عنه، دیگه ما اختیار نداریم، قول قول الله است، گفته اینجا اینجا، نبیریم جلوتر نبیریم عقبتر. ام هو الرأی والحرب والمکیده، یا اینکه این مسئله جزء سیاست‌های جنگی است، الحرب و رأی، رأی شخصی خودته، و المکیده یا اینکه حیله‌های جنگی است، جزء تاکتیک‌های جنگی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بل هو الرأی والحرب والمکیده، جز سیاست جنگی چیز دیگری نیست، وحی نیست، دستور الهی هم نیست. قال یا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، حباب بن المنذر گفت یا رسول الله این جای خوبی نیست. چرا؟ فانحب بالناس حتى نأتي ادنى ماء من القوم، مردم را بلند کن از اینجا، چون سه تا چاه بود توی بعد، مردم را از اینجا بلند کن تا بریم چاه آخری رو بگیریم، نه چاه اولی رو. چون اگه چاه اولی بگیری کفار قریش از اون طرف میان، چاه اولی از طرف خودشون رو میگیرن، پس هر دو تا آب دارن، از آب بهره مند خواهند شد. ولی اگر ما چاه آخری رو بگیریم از طرف خودمون، دو تا چاه اولی پشت سر ماست و کفار قریش نمیتونن به اون برسن و آب از اونها قطع خواهد شد. و این دو تا چاهی که پشت سرمون هست با سنگ پر میکنیم تا یک چاه باقی نمونه، تا اگر هم درگیری به وجود آمد و ما تونستیم فقط با 300 نفرمون یک چاه رو حفظ بکنیم، اون دو تا چاه از بین رفته باشه، پر شده باشه. نمیشه دیگه 300 نفر تو بخواد تقسیم کنیم روز 3 چاه، هر چاه 100 نفر، نمیتونن با یک لشکر 950 نفری روبرو بشن. اون دو تا رو پر میکنیم، دو تا اولی رو پر از سنگ و خاک و شن میکنیم، خرابش میکنیم و یکی آخری رو خودمون میگیریم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن حباب را شنید و بعد از این که گفت که ما آب داریم و آب میخوریم و آنها آب ندارن و نخواهند خورد، فرمود لقد اشرت بالرأی، گفت که به بهترین رأی ممکن اشاره کردی. خب این مسئله دلالت بر این میده که شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم در برخی از مسائل که رابطه مستقیم با احکام شریعت نداره، از تجربیات شخصی خودش استفاده میکنه و ممکنه که این تجربیات مانند این حالت رأی دیگر قوی تر از آن باشه. و اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم نه اینکه حباب را مورد عتاب خود قرار بده، بلکه مورد مدح خود قرار داد، گفت لقد اشرت بالرأی. و همه ما این گونه هستیم، کسانی که مسئولیتی، ریاستی، پستی بر عهده دارند، این امکان وارد هست که در برخی از سیاست‌های کادرشون دچار اشتباه میشن و زیر دست آنها به آنها تذکر بده که این سیاست یا این کار کار درستی نیست یا بهتر از آن وجود دارد. و پیامبر هم صلی الله علیه وسلم این کار را انجام داد و رفت به اون قسمت از بدر و چاه اولی از طرف مکه را گرفت و دوچاه پشت سرشون رو پر کردن. از نیمه شب رسیدن به چاه آخری، فاصله داشت بین این چاه، کنار هم نبود، فاصله چند کیلومتری بین هم دیگر داشت. سپس تمام اعضای پشت سرشون رو خراب کردن تا اینکه مقر قیادت و فرماندهی مشخص شد که کجاست. خب این مسئله رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تا آن روز همه شما رو به الله متعال می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.